ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه ایران، آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی با یکدیگر دیدار کردند. احتمال قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز آبی وجود دارد. و آمریکا انتظار دارد به زودی با افغانستان قرارداد امنیتی امضا کند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم میکنم. دیدار سه جانبه محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک روز جمعه برای دومین روز متوالی در نیویورک برگزار شد. در پی برگزاری این نشست، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی گزارش داد که در جریان گفتگوهای هسته‌ای اخیر میان ایران و شش قدرت جهانی بر سر مسائل مورد اختلاف پیشرفت چندانی حاصل نشده است. این در حالی است که تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای 24 نوامبر، 3 آذر، حدود 8 هفته باقی مانده است. در خبری دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تا کنون کند بوده است. او افزود برای رسیدن به توافق به تصمیم‌های مهمی نیاز است. آقای روحانی گفت ایران خواهان رسیدن به توافقی است که به نفع دو طرف باشد و تاکید کرد که در هر گونه توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود و بدون آن هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. در ایران یکی از مسئولان ارشد شرکت آب و فاضلاب روز جمعه نسبت به احتمال قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز از لحاظ آب هشدار داد. واحد مرکزی خبر به نقل از حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، گزارش داد در صورت نبود بارش در فصل پاییز و صرفه‌جویی نکردن شهروندان تهرانی، این شهر هم در وضعیت قرمز آبی قرار می‌گیرد. به گفته آقای جانباز، در وضعیت قرمز آبی سدهای لار و لطیان از مدار آبی خارج و پایتخت با بحران جدی روبرو می شود. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران خواستار برنامه ریزی جامع برای حجم تولید آب در شهرهای کشور شده است. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در نشستی خبری از امیدواری کشورش نسبت به امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان در چند روز آینده خبر داد. به گفته جاش ارنست، آمریکا پیش بینی می‌کند که اشرف غنی احمدزای، رئیس جمهوری جدید افغانستان، روز دوشنبه پس از انجام مراسم سوگند بیدرنگ این قرارداد دو جانبه را به امضا برساند. حامد کرزای، رئیس جمهوری کنونی افغانستان، از امضای این قرارداد امنیتی خودداری کرده بود. این موضوع با واکنش منفی آمریکا و ناتو روبرو شد. آمریکا و ناتو اخطار دادند که در صورت خودداری جانشین آقای کرزای از امضای این قرارداد، آنها نیروهایشان را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج خواهند کرد. پلیس آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد در شهر اوکلاهوما سیتی در جریان درگیری با چند تن از همکارانش به وسیله چاقو سر یک زن را از تن جدا کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به نقل از پلیس، آلتون نولن، 30 ساله، روز پنج شنبه که روز حادثه بود، از محل کارش اخراج شده بود. همکاران آقای نولن به پلیس گفتند که او به تازگی تلاش کرده بود تعدادی از همکارانش را ترغیب کند که به اسلام روی بیاورند. پلیس فدرال آمریکا FBI که سرگرم تحقیقات درباره این قتل است، در بیانیه اعلام کرد که انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده است. بنابراین گزارش، آقای نولن در حال حاضر در بیمارستان بستری است. صندوق بین المللی پول روز جمعه در پی تقاضای کمک کشورهایی که بیشترین تلفات ناشی از شیوع ویروس ابولا را متحمل شدند، مبلغ 130 میلیون دلار برای مبارزه با این بحران اختصاص داد. تا کنون در 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون، واقع در غرب آفریقا، حدود 3000 تن در اثر ابتلا به بیماری ابولا جان خود را از دست دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشست اضطراری سازمان ملل درباره بیماری ابولا از کافی نبودن کمک‌ها برای مبارزه با بحران ابولا در غرب آفریقا انتقاد کرده بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. در ادامه مجله هفتگی جامعه رو میشنوید، کاری از فهیمه خضر حیدری. جامعه
در یک جمعه دیگر، من فهیمه خضر حیدری با شما همراه میشم با مجله جامعه رادیو فردا. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه اجتماعی نگاهی میکنیم به آمار تازه که پلیس آگاهی نیروی انتظامی اعلام کرده درباره قتل و جنایت، نه در خیابان، در پشت درهای بسته خانه ها. این برنامه با همراهی همکارم بنیامین صدر تهیه شده. پیش از هر چیز اما چند خبر کوتاه بشنوید. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از راه اندازی کتابخانه ملی زنان با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر می‌دهد. شهیندخت مولاوردی گفته است که در افق برنامه ششم توسعه نگاه ویژه‌ای به مسئله زنان و خانواده خواهد شد و با همین هدف تفاهم‌نامه هم در زمینه فعالیت‌های فرهنگی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به امضا رسیده. ایجاد تالاری با منابع ویژه زنان، برگزاری نشست‌های علمی مشترک، انتشار کتاب و فصلنامه مشترک، مطالعه دانشنامه و بررسی ظرفیت‌های موجود، تهیه نمایه مطالعات زنان و بررسی منابع لاتین موجود در زمینه مسائل مرتبط با زنان از جمله پیشنهادهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است به منظور امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. افزایش شیوع تومورهای گوش و حلق و بینی به خاطر مصرف بی‌رویه فست فود. رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن گفته است که تومورها شایع‌ترین بیماری‌های گوش و حلق و بینی هستند و مصرف فست فودها و مواد افزودنی شیوع این بیماری‌ها را در ایران افزایش داده. محمد تقی خرسندی، رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن که با روزنامه شرق گفتگو کرده است، میگوید تومورهای سر و گردن، حنجره و غدد لنفاوی از شایع‌ترین بیماری‌های گوش و حلق و بینی هستند و در چند سال اخیر هم دلیل عمده مراجعه مردم به مراکز تخصصی پایتخت و سایر مراکز استان‌های کشور. این پزشک متخصص میگوید که چنین بیماری‌هایی در سال‌های گذشته به شکل روزافزونی در حال افزایش بوده است. رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن با تأکید بر گسترش شهری شدن و به همان نسبت افزایش بیماری‌های سرطانی خاطر نشان کرده است که شاهد گسترش مصرف مواد سرطانزا از قبیل فست فودها و مواد نگهدارنده غذاها در ایران هستیم. خانواده نهاد امن است. خانواده قشنگ است، خوب است. از دودکش خانه ها دود آرام اجاق‌های روشن به هوا می رود. کودکان بازی می کنند و پدر و مادرها سر میز شام به حرف زدن نشستند. خوانندگان صفحه های حوادث روزنامه ها اما شاید بخواهند این تصویر را که دهه هاست در کتاب های درسی و گزارش های رسمی و حکومتی در ایران از نهاد خانواده داده می شود اندکی به پرسش بکشند. هر روز که شب می شود، نه خیلی دور، جایی نزدیک ما، جایی پشت درهای بسته همین خانه‌ها که در شهر می‌بینیم، هر روز در همین شهر یا شهرهای کوچک و بزرگ دور و نزدیک یک جنایت خانوادگی ثبت می‌شود. خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرده و بر اساس داده‌های معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی می‌گوید روزانه یک جنایت خانوادگی، یک قتل در خانواده در ایران به ثبت می‌رسد و در میان خشونت‌های منجر به مرگی که پشت درهای نهاد خانواده رخ می‌دهد، همچنان همسرکشی در صدر آمار است. قتل‌های خانوادگی 30% کل قتل‌ها در ایران را شامل می‌شوند. تصویر مستند به آماری که ربط چندانی به تصویر دیگر ندارد. اینجا سخن از قتل است. سخن از صلح و صمیمیت خانه‌های مهربان و اشتیاق اجاق‌های روشن نیست. اما در شهرها چه می‌گذرد؟ در شهرهای بزرگ چه خبر است؟ این صدای مهدی صابری است، رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور که در رادیوی سراسری ایران حاضر شده.
بسیاری از جوامع شهری ما به خصوص شهرهای بزرگ محیطشون محیط ایجاد کننده خشونت هست، یعنی شلوغی و ازدحام بیش از حد و فشارهایی که بر فرد وارد میشه و یا آموزش‌های خشم و خشونت همه میتونن زمینه‌ساز بروز خشم بشن در جامعه.
گذشته از آنچه که از خیابان به خانه میبریم، در خانه ها چه میگذرد؟ چرا نزاع‌ها و درگیری‌ها در جامعه به درونی‌ترین و صمیمی‌ترین سطوح میرسد، به جایی مثل خانواده که قرار است مأمن و پناه باشد؟ هادی معتمد، آسیب شناس اجتماعی از تهران:
هنوز هم منطقه علل درگیری خانوادگی رو با بحث اعتیاد می‌دونیم. بحث اعتیاد و بحث تداخل فرهنگی، یعنی که یه جامعه در حال گذر، اون گپی که بین نسل‌ها وجود داره، جامعه سنتی و سمت یک جامعه مدرن، تغییر تفکر بین افراد، فرزندان، پدر، مادر و اینها، اون تغییر فرهنگی، اون تغییر نگرش‌ها منجر به این میشه که یک سری نابسامانی‌های داخل خانواده ایجاد بشه.
این استاد دانشگاه همچنین از افسردگی میگوید: افسردگی به مثابه دلیلی یا عاملی برای پرخاشگری و خشونت در چارچوب خانه.
میدونید افرادی که افسردگی شدید دارن خیلی وقت اقدام به دیگرکشی هم میکنن. مثلا یه پدری که مثلا خود آدم به خودکشی کنه، اگه افسردگی شدید باشه ممکنه که فکر کنه بعد از اون خانواده هم بکشه، مثلا اونها هم بکشه.
هادی مصطفی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا، به خبرگزاری مهر گفته است که بسیاری از درگیری‌ها و قتل‌ها در خانواده رخ می‌دهند چون دلایلی مثل مسائل به گفته او ناموسی، خیانت و یا اختلافات مالی در میان است. در بیش از 90% جنایت‌های خانگی از چاقو به عنوان آلت قتل استفاده می‌شود و وسیله‌ای که قرار بود برای قسمت کردن نان خانه بیرون آید، برای کشتن بیرون می آید. پلیس می گوید مصرف شیشه و توهماتی که پس از آن شکل می گیرد در وقوع همسرکشی نقش مهمی داشته. پلیس می گوید بیشتر قربانیان در این مورد زنان هستند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس اجتماعی در بلژیک، در تلاش برای تحلیل موضوع از سرخوردگی های فردی و اجتماعی افراد می گوید:
افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یه پتانسیل خشم میتونن در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص و گاهی اوقات حتی کنترل نشده و پیشبینی نشده به شکل خیلی شدیدی میتونه در درون خانواده یه حرف بی جای یه نفر میتونه باعث بشه، به قول معروف که میگیم، یکی از کوره در بره.
این روانشناس اجتماعی از بروز کانالیزه خشم در جامعه ایرانی میگوید و تاکید میکند که شهروندان برای بیان خشم خود آموزش ندیدند.
تو جامعه ما خشم بروزش در قالب روابطی که ما با هم داریم به هر حال به نوعی کانالیزه شده.
در مجموع فکر میکنم یکی نداشتن تربیت برای کنترل خشم باعث میشه که به شکل آتش فشانی در مواقع خشم بیاد بیرون. یکی این که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد. یکی دیگه هم اینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، بیکاری، نارضایتی جنسی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم باشه.
حسین اما شهروندی است که از تهران به ما پیوسته و میگوید همه چیز به وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده ها باز میگردد.
این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالیه حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است. وضعیت اقتصادی واقعا نابسامانه.
قاتلان خانوادگی اغلب پس از قتل از کرده خود پشیمان میشوند، مردان بیش از زنان. اینطور که گزارش های پلیس نشان میدهد، مسئله بسیاری از زنان برخلاف مردان که به دلیل زن و گمان همسرشان را کشتند، طلاق بوده است. زنان به دلیل آنکه همسران حاضر به جاری شدن طلاق نبودند دست به قتل زدند. این گروه از زنان آنها هستند که اغلب میگویند از کرده خود پشیمان نیستند. با این حال قاضی نورالله عزیز محمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، تاکید میکند که زنان کمتر از مردان به قتل همسران خود میاندیشند. همسرکشی، فرزندکشی، برادرکشی، خواهرکشی و قتل والدین روی دیگر تصویر نهاد خوب و امن خانواده در ایران که این روزها ناظران و آسیب شناسان اجتماعی را به جستجوی راهکار و درمان واداشته است. نهادهای رسمی و آموزشی اما همچنان بر تبلیغ ازدواج، افزایش فرزند آوری و گسترش نهاد خانواده تاکید می‌کنند. سپاسگزارم از شما شنونده همراه برنامه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در پایان مجله جامعه این هفته در این غروب جمعه با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.